آنها و انواع و احکام آنها.
این یک بحثه که راجع به این ما قبلا صحبت کردیم و به مواردی هم اشاره کردیم و در واقع علوم واجب و حرام و مکروه و اینها این رو بحث کردیم که دیگه حالا
اون نوارها هست. فصل دوم میشد التعلم و آدابو
آدابو و احکام و احکام رو که اینجا نیاوردیم برای که وقتی که در باب علم بحث میکنیم که علم حرام و واجب داریم از حیث تعلم بحث میشه. علاوه در بحث بعدی آداب تعلم و این هاست که اینم رو بحث کردیم. پس که فکر میکنم قبلا مثلا این بخشم رو تمام کردیم. فصل سوم میاد از تعلیم و احکامه و حالا آدابو هم رو میشه اینجا بیاریم، میشه دم فصل دیگری بذاریم که در واقع بله هم اینجا آوردیم. به هر حال تقسیم میخواد که اون وقت یک بخش این در واقع میشه احکام تعلیم، اونم حالا ببینید اونجا چون با وقتی علم و انواع رو میگیم احکام علم رو میگیم بیشتر ناظر به تعلمی و لذا جدا کردیم اونجا میشد اینام رو جدا کردیم ولی جدا نشدن مهم نیست. ما اون دو بخش رو در بحث‌های سابق تمام کردیم، الان از اینجا میخوایم شروع بکنیم. از این بعد دیگه تقریبا دیگه بحث‌های قبلی به نوعی تکرار ما سبق بوده، البته با اضافاتی و تنقیح جدید و تغییر نوعی بود. و اما از تعلیم شروع میکنیم. تعلیم به عنوان یک فعل اختیاری مکلف، تعلیمی که در حوزه رفتار اختیاری مکلف قرار بگیره میتونه بشه یک موضوع فقهی و انواع اقسام و آداب و ضعایف و نقشی که معلم در اینجا داره اینا باید مشخص بشه. خب این آغاز بحث ماست. در اینجا از شود که نکته ای که ما ابتداعاً باید در چند مقدمه ذکر میکنیم تا بریم وارد تفاصیل بحث بشیم. اون مقدمه، یک مقدمه این است که تعلیم چیست و اقسام و تقسیمات اون چیه؟ بحثی راجع به چیستی تعلیم و تقسیمات اون. نظیری که حالا در کل مفهوم تربیت این بحث رو انجام دادیم، در تعلیم هم در یک مقدمه بایستیم چیستی و تقسیمات اون رو ذکر بکنیم. پس برای ورود در احکام تعلیم و چی در یک مقدمه اول عرض شود که چیستی تعلیم و تقسیمات اون، این موضوع اولی است که مورد بحث قرار میدیم، البته به عنوان مقدمه مباحث. در خصوص چیستی اون، گرچه حالا اگر بخوایم بریم روی واژه های انگلیسی شو تیچینگ و نمیدونم واژه های متناظر این و بحث بکنیم حرفای زیادی میشه راجع به این زد، اما اون چیزی که ما اینجا فعلا میخواییم همون یک تعریفی که در واقع مبنای بحث های آیندهمون خواهد شد. این مقدمه اول و مقدمه دومی که اینجا دارم صحبت میکنم اون کار تحقیقی که راجع به نقش تربیتی معلم آقای داوودی اونجا انجام دادن که خود منم ناظر بحثم و دوست سال قبل پایه اون کار ریخته شد، بعضی از این بحث ها در اونجا من اون بحث مطرح کردم، یعنی در واقع با گفتگوی با ایشون آمده تو اون کار داره تکمیل میشه، شاید سال آینده دیگه اون کتاب منتشر بشه. برای یک مداقه های خیلی خوبی اونجا راجع به بحث تعلیم و معلم و نقش های متنوعی که معلم داره انجام شده. بعضی از نکاتی که اینجا میگم در اونجا هم مطرح شده، البته اون بحثشون مستقل راجع به اینه، یه بحث مفصولی است که در جای خودشه. حالا ما راجع به تعلیم، خب شما الان اگر ازتون بپرسن تعلیم یعنی چی
چطوری تعریف میکنید؟
آموزش، یاد دادن، انتقال مفاهیم، همون چیزی که در واقع یادگیری بحث شده، اون چیزی که در یادگیری بحث شده. یادگیری یه وقتی هست که کسی پیش خودش در درون خودش این کنش انجام میگیره، یادگیری به اصطلاح خودآموزی است، اون یک مقوله هست. یه وقت هست که نه، عامل بیرونی میاد موجب یادگیری میشه. این عامل بیرونی اگر عامل از شود که در واقع یک موجود زیشعوری با اون انتقال مفاهیم، یعنی با از طریق انتقال مفاهیم بیاد اون عملیه یاد، عملیه و فعالیت یادگیری رو برای او تسهیل بکنه، این میشه تعلیم. پس در واقع تعلیم فعالیت بله انسان یا موجود آگاه، انسان عرشبت که آگاه به موضوعی، آگاه به موضوع، به موضوع مشخصی، عرشبت که در راستا یا به منظور در راستای انتقال مفاهیم مشخص و تسهیل یادگیری برای فردی دیگر. این تعریف اجمالی است که ما می توانیم از تعلیم ارائه بدیم. من منظورم از این درسته. اگر می بینید که این چیه، این رو تغییر بدید به ارشاد چی؟ به هر حال باید حوزه شناختی رو ما برسونیم. البته این یادگیری که اینجا آوردیم اینو برسونه، یعنی این کار تسهیل این شخص، تسهیل مستقیم برای اینه که انتقال مفاهیم بشه. ممکنه این به تغییر رفتار منجر بشود یا نشود، یا تأثیر در حوزه شخصیت دیگری مؤدی بشود یا نشود. اونی که الان در اینجا منظورمونه هر دو اینا رو میگیره، اونی که تغییر شخصیت بده یا نده، تغییر رفتار بدهد یا ندهد. تصرفی است که در واقع یک عاملی برای تغییر در حوزه شناخت دیگری انجام میده. حوزه شناخت، حالا مفاهیم که ما میگیم، یه معنای عامی میتونه داشته باشه، یعنی هر چی که وارد حوزه شناختی ما میشه. ما مفاهیم رو به این معنا میگیریم. مفاهیم اینجا معنی مثلا تصورات مقابل تصدیقات البته نمیگیم. راجو کردید. این معنای عام از مفاهیمه. حالا اگر شما پیشنهاد دارید مثلا چی بذاریم جای این مفاهیم؟ داده های شناختی مثلا. یه چیزی باید باشه که حوزه این عیبی نداره. من خیلی حالا داده های شناختی درسته. بله. هایدا. درسته. من الان میخوام در واقع بگم اونو الان نمیخوام بگیم. یعنی میخوام عام بگیم. من کاملا ناظر به اون هستم. که در واقع الان میخوام بگیم این اطلاق داره به مفهومی که ما به لحاظ فقهی میخوام بحث بکنیم، اطلاق داره. هم آموزش مقطعی رو میگیره، پایدار رو میگیره، یک باره رو میگیره، هم اونجایی که به یک تغییر رفتاری منجر بشود رو میگیره، هم اونجایی که نشود میگیره. ما الان داریم یه تعریف عام اینجوری انجام میدیم، یعنی توجه هم دارم به این که متفاوت با اصطلاحات دیگه. یعنی در واقع تعلیم انواع اصطلاحات داره که بعضیش رو من در این بحث بعدی هم عرض میکنم. حالا این نکته‌ای که اینجا بودی یادداشت کنم. اون الان اینجا من منظورم نبوده، توجه کردید؟ یعنی در واقع اگر انقصده نیست، کاری میکنه او داره از این چیز یاد میده، اون رو شامل میشه، یعنی با نوع برخورد خودش داره چیزی رو به او آموزش میده، اونو میگیره. بله، این در واقع همین، ببینید ما این که میگیم فعالیتی که انجام میده برای انتقال داده های شناختی، مفاهیم یا هرچی بگیم، و تسهیل یادگیری، این که این در قالب یک بیان رفتار، نه این اطلاع داره، اینا رو میگیره. بنابراین ببینید قیودی که ما الان اینجا در نظرمون هست، چند تا قید چیزی که اینجا در نظرمون هست اینه که یکی اینکه این قیودی که اینجا ما مورد نظرمونه، یکی اینکه این تعلیم عرض شود که اعم از این تعلیم، البته ببینید این برنامه ریزی شده است، ولی یه برنامه جزئی، برنامه ریزی شده است، هم قصده برنامه‌ریزی اینجوری نه، قصده یکی این اینه، یکی این که اعم این تعلیم در اینجا، اعم از تعلیم در واقع تعلیم عرصبت که مولد تغییر در شخصیت و رفتاره، یا این که نه اونجور نباشه در شخصیت و رفتاره، اعم از اون هست، اعم است از این که پایدار، از تعلیم پایدار و مستمر یا تعلیم مقطعی و یک موردی در واقع، اینم از اون جهت اعمه. و از شاد که اینا رو در بر میگیره و اون فعالیتی و اون تصرف تکوینی که ممکنه کسی در دیگری انجام بده، اون رو نمیگیره. توجه کردید؟ این که کسی بیاد خداوند در ما مثلا یه علم لدنی ایجاد بکنه، اون الان منظورمون نیست، چون الان خداوند با اون تصرفات تکوینی خودش میتونه کسی رو عالم بکنه و به یک معنا خداوند معلمه و اصلا معلم حقیقی اوست، و ما اون منظورمون نیست. این در واقع تعلیم اعدادی به اصطلاح فلسفه منظور ما، حالا اینو تو تقسیمات تو واضح تر میشه. پس منظور تعلیم اعدادی است، نه اون تصرف تکوینی. حالا این تصرف تکوینی رو حتی انسانی هم معصومی انجام بده یا انسانی چی بکنه، این منظور نیست. توجه کردید؟ گرچه میتونه احیانا برای یک کسی که میتونه تصرف تکوینی بکنه برای اینکه شخص رو آگاه بکنه، این جای بحث هست که واجب جایزه چیه، ولی خب این یه امر استثنایی است، این منظور ما نیست در این بحث ها. و ارشاد که و بحث ما هم در مورد این تعلیم در واقع فرد دیگری است، یعنی بحث در روابط میان انسان و انسان دیگره، تعلیمی که حالا ممکنه تعلیم کلب معلم ما داریم، در که اون دیگه اینجا ما بحث نمی‌کنیم، اون کلب معلم و چونه اون خارج از فرد دیگری و حوزه انسانی منظوره. و این انتقال مفاهیم هم که عرض کردیم، مفاهیم هم توضیح داده شد که عرض شد که مخاطب انسان است، یعنی متعلم انسانی اینجا منظوره. بله بله. و خود تعلیمی هم اینجا منظور نیست، خودآموزی که فرد انجام میده برای خودش، اون منظور نیست. اینو در این میشه اون همون تعلمه، توجه کردید؟ چون تعلم که میشه یه نوعی تعلیم هم انسان داره دیگه، انسان از حیثی میشه معلم خودش، تلاشی که میکنه میشه اونا. اون منظور نیست، اونو تو بحث تعلم هم بحث کردیم، اون منظور نیست. و عرض شود که اون وقت اون چی که در یادگیری بحث شده، حالا انواع یادگیری اونها، در واقع اینجا ما همه اونا منظورمونه، منطقه یه چیزی فراتر از اونم هست، ممکنه یادگیری روی قیدهای اضافی بهش بزنن تو بعضی نظریات تئوری ها، ما اینجا همونطور که اشاره کردیم عام و کلی منظورمونه. این پاره ای از نکته دیگه اینجا چیزی به ذهنتون میاد؟ چی؟ این نکته را، این نکته که خوب که یادمون رفت از بکنیم، اینم که به لحاظ شیوه شمول داره، شیوه بیانی، شیوه قلمی، شیوه مستقیم، شیوه های رفتاری، اینا همه رو میگیره. بنابراین از لحاظ شیوه هم عمومیت داره. از لحاظ شیوه و ابزارها بفرمایید، تکنولوژی، شیوه و ابزار و تکنولوژی، از این لحاظ هم من دیگه نمی‌نویسم. به لحاظ شیوه ها، ابزارها و تکنولوژی هم اطلاق داره و همه اینا رو میتونه در بر بگیره، که از مسائل مهمی هم است که در آینده باش سر و کار خواهیم داشت در طول مباحث آینده. تنوع شیوه ها و اشکال ارشاد که روش ها و ابزارهایی که به کار گرفته میشه، همه اینا مشمول این تعلیم میشه و مفهومی که ما اینجا اراده میکنیم همه اونا رو در بر میگیره. این هم از این جهت. این که ما گفتیم که اون فعالیتی که در این راستا انجام میگیره، گفتیم این تاکید بر انسان و انسان کردیم. آگاهی به موضوع این قید در واقع توضیحیه، خیلی احترازی نیست، چون اگر کسی یاد نداشته باشه و خود آگاه نباشه، خب این چی نیست. منتها این آگاهی البته درجات داره، اینا رو بعد بحث میکنیم، که ممکنه کسی بگه که اون کسی که آگاهی کامل به یه موضوع نداره اصلا براش درست نیست وارد تدریس بشه، حتی ممکنه بگیم حرامه. توجه کردید؟ یعنی جایی بحث فقهی داره که حداقل به لحاظ آدابش مهمه، که نوعی مسئولیت داره کسی وقتی وارد میخواد تدریس یا تعلیم یه چیزی بشه، به خاطر اینکه این آگاهی از شود که چه هست. این و حالا همطور که بعدم میگیم، این اعم از رسمی و غیر رسمیه، اعم از رسمی و غیر رسمی است، لازم نیست که رسمی باشه. یعنی این حالت کلاس و فرایند کلاسی، تعلیم در فرایند تعلیم در یک قلم روی کلاسی انجام بشه، که میشه مثلا تدریس و اینها. اون بحث تدریس، اون فرایند نظامیافته و سامانیافته و برنامه ریزی شده است، یا اینکه نه به صورت رسمی اونها نباشه، اونها رو در بر میگیره. و لذا معلوم شد از این بحثا که تعلیمی که ما اینجا میگیم عام از تدریسه، و ارشاد جاهل را به اون عنوانی که در عناوین فقهی داریم در بر میگیره. ارشاد جاهلی که اونجا گفته میشه همینه که به او بگوید، آشناش بکنه. تعلیم احکام، ارشاد جاهل، اینو مشمول این بحث میشه. یا حتی امر معروف و اینها رو گاهی میگن که یه درجهش اینه که به اون مسئله رو بیاموزه، چون اون نمیداند. بنابراین که بگیم این درجه از امر معروفه، توجه کردی، اینا رو در بر میگیره. بنابراین این شامل عناوینی مانند ارشاد جاهل، از شبت که تعلیم احکام و تدریس، که حالا معلومه این عنوان دینی نیست، میشه شامل اینها میشه، ولی اعم از همه اینهاست، اونها رو در بر میگیره، اونها اعم از اونهاست. و نکته دیگر اینه که شامل اون کارهای مقدماتی که زمینه ابزار میده به معلم، اون رو نمیشه. تعلیم شامل مثلا اینکه کتاب کسی می نویسد یا منتشر میکنه، توجه کردید، شامل اون نمیشه و اون رو باید ما تو عناوین جدایی در نظر بگیریم. چی؟ یک کتاب می نویسد، این البته این دست خودمونه، حالا واقعش اینه که میتونیم تعمیم بدیم بگیم نوشتن کتاب امثال اینا در بر همون، میخوام بگم با واسطه به تعلیم میرسه، یا چاپ کتاب، نشر کتاب، اون دیگه تعلیم بهش نمیگن. اینه که مثل نشر و اینها رو شامل نمیشه، یا از شبت که تهیه مثلا یک سی دی، اینو نمیشه. اما اینکه اونی که می نویسد یا درس می گوید و ضبط می شود، اونا رو خب احتمالا می تونیم بگیم شامل اونا میشه، اون منعی نداره، اون تابع اعتبار خودمونه که بگیم شامل اونا میشه یا نمیشه. بنابراین بعضی از مقدمات چیز مشمول این عنوان قطعا نیست، مثل نشر و اینها بعضیش میتونه شامل بشه و میتونه ما بگیم که نه منظورمون نیست. حالا میتونیم بگیم منظورمون اونم هست که تو بله بعضیشون واقعا مقدمه تعلیمن، به عنوان مقدمات تعلیم بحث میکنیم نه خود تعلیم، ولی بعضیش ممکنه که یه حالت طیفی از معنا داره، تعلیمم شاملش بشه. اینا ما حالا بعدش حالا جدا صحبت میکنیم. این قیودیه که اینجاست. اگر ما بخوایم همین قیود رو با یه بیان دیگری چی بکنیم و دقیق تر بشه میشه. بله از کدام این میتوانیم بگیم شامل اون میشه، من اونو من نمیتونم. بله اصطلاحات میتونه با تخصیص بزنیم بگیم شامل اون میشود و نمیشود، این به قرار ماست در اصطلاح سازیه. منم ابایی ندارم بگم شامل اون میشه، چون در آینده با این کار داریم بحث میکنیم. ببینید این یک تعریف اجمالی است از تعلیم که اینجا میخواد راهنمای آینده ما باشه. یکم الان تقسیمات تعلیمه. این تقسیمات غالبش تو این بحثایی که ما الان قیودی که گفتیم تقسیمات هم را نشون دادیم، اما برای اینکه شفافتر باشد و واضح‌تر باشه من به پاره از این تقسیماتی که اینجا میشه آورد اشاره میکنم. نظیر اون کاری که در تربیت انجام دادیم اینجا انجام میگیره، البته این خیلی جمع و جورتره، نه با اون دامنه وسیعی که در اونجا داره. ببینید اینجا تقسیماتی که ما اینجا داریم، یک تقسیم داریم از شبات که تعلیم بله حالا من به ترتیبی که اینجا نوشتم بگم یا تغییر بدم، تعلیم حالا اسمش اینجوری میذاریم تعلیم مباشری یا تسبیبی. این از حیث اینکه مستقیم خودش وارد بشه یا تمهیداتی انجام بده برای اینکه فرد یاد بگیره. توجه کردید؟ ببینید این اون قیدی که گفتم یه مقدار سیاله و بعد هم ما با دست خودمونه که یه مقدار تعریف رو کم و زیادش بکنیم همینجاست. ببینید حالا من از اینجا مثال رو شروع بکنم. معلم پدر مسئولیت تعلیم قرآن داره به بچه، ولی اینجا که ما میگیم تعلیم قرآن به بچه معناش نیست که خودش بشونه رو یادش بده، معلم میگیرد که به او بیاموزد. این هم در بعضی از جاها بهش تعلیم، به خصوص در روایات ما تعلیم گفته شده. وقتی میگه که از وظایف پدر این است که ان یعلمه الکتاب یا قرآن یا کتابت یا چیزهایی که در روایات آمده که بعضی روایات معتبرم هست و جز وظایف پدر به حساب آورده، این که این وظیفه الزامی است یا ترجیحی رو بس خواهیم کرد، ولی در این حالت وظیفه به شما را بوده، ولی این وظیفه معناش نیست که خودش انجام بده. توجه کردید؟ این یک تقسیمی که ما داریم اینجا. در تعریفی که ما قبلا گفتیم این تعلیم جزء تمهیدات تعلیم میشه، مقدمات میشه، ولی ما به نظر میاد که تعلیم رو با چون در آینده با این بحث میخوایم بکنیم و در اصطلاحات هم شامل این شده، ولذا باید یک نوع تعمیم این بدیم، بگیم در راستای انتقال مفاهیم و تاثیر یادگیری مستقیم یا غیر مستقیم، چون ما چاره‌ای نداریم که اینو در آینده بحث بکنیم. این اصطلاح مثل تزویج هم همینه. وقتی میگه که تزویج بکنه گاهی معناش اینه که خودش ازدواج میکنه یا وسایل ازدواج کسی رو فراهم میکنه. تعلیم گاهی به این معنا به کار رفته که خود او آموزگار است، یاد میدهد، خود او اون فرایند را تحقق میبخشه. این وقت است که زمینه را فراهم میکند که این فرایند محقق بشه. ما در اصطلاحی که الان وقتی که به کار میبردیم ابتدا اینو نمیگرفت. در که تعلیم میگیم یعنی اون خود شخص درگیر این کاره، ولی واقع مسئله این است که اون رو ما با توجه به این تقسیم چون در روایات اونها به کار میره با تعمیم بدیم. ولی زب به نظر میاد البته به این شکل من الان به ذهنم آمد که باید اون رو تعمیم بدیم، بگیم که فعالیتی که در راستای انتقال مفاهیم و تاثیر یادگیری انجام میگیره یا تمهید مقدمات این فعالیت، یعنی پس مقدماته. البته این تمهید مقدمات میگه معنی خیلی عام منظورمون نیست، همون تسبیبی که در عناوین فقهی اون آمده، یعنی این که میاد معلم میگیره برای که به او آموزش بده. توجه کردید؟ معلم میگیره برای که به او آموزش بده. این یک تقسیمه که در اینجا ما هر دوش البته منظورمون هست، هم اونجایی که مباشری باشه هم اونجایی که تصویری باشه. ولی زالا باید یه عبارتی بیاریم که در واقع هر نوع تمهید مقدمه رو ما تعلیم نمیگیم. نه ببینید اون فرا، یعنی این عبارت مشارکت در اون فرایند رو نشون میده، یعنی این عامل معلم مشارکت در این فرایند داره، مشارکت مستقیم در این فرایند. بله؟ نه این عبارت کلی اون رو میرسونه، یعنی قید اون درگیری داره. اگر این قید نداره ایبی نداره، همین عبارت اون رو میگیره. اگر این قید رو داره باید یه قیدی بیاریم که این را هم تصویب رو هم در بر بگیره، چون از بحثایی است که ما در آینده از لحاظ فقهی برای اون مهمه. توجه کردید؟ و چه هست؟ این یک تقسیمی که در اینجا بد نیست بهش توجه بشه. که این اهمه. یک تقسیم ما داریم، تعلیم در واقع تعلیم، اینا رو قبلا اشاره کردیم، تعلیم تکوینی و اعتباری. اینجا ما گفتم اون تکوینی اینجا منظورمون نیست، گرچه عرض شود که وقتی میگه که خداوند مثلا علمه شدید القوا، اون تعلیم به خداوند وصف تعلیم نسبت داده شده، ولی تعلیم الهی حداقل در بعضی از مواردش قطعا همینطوره، یا شاید بگیم همش اینه، تعلیمی است که در واقع اون افاضه تکوینی است، تصرفات تکوینی است. اون ما در اینجا منظورمون نیست، توجه کردید؟ و بلکه منظورمون بیشتر همون تعلیم اعتباری است که همون فرایند رو محقق میکنه و در واقع فرد عامل معده. به عبارت دیگه تعلیم تکوینی اون جایی است که معلم علت هست، ولی در تعلیم اعتباری معلم معد است. اصلا نقش معلم میدونی رو تفکر فلسفی ما همینطوره، تحلیل فلسفی ما همینه و تفکر دینی همینه. معلم فقط زمینه رو فراهم میکنه، اونی که رشد میکنه واقعا خود شخصه، اوست که از درون میجوشه و میاد بالا، اون معد این رشده. و اونی که واقعا به اون افاضه میکنه خداست. این در فلسفه حکمت متعالی خیلی خوب این تبیین شده که من در باغبانم همینطوره، معلمم همینطوره، مربیم همینطوره، اون داره زمینه ها رو فراهم میکنه تا این موجود اون فیض الهی رو از عالم ملکوت دریافت کنه. ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. خزائن همه فیوضات و حقایق عالم و پدیده ها دست خداست. این علل معلم و باغبان و عرض شود که پدر و نمیدونم همه اینها معداتی هم برای اینکه زمینه در این عالم برای اون فیض فراهم بشه. اون وقت اینجا ما اصلا کار با اون بحث معلم تکوینی به عنوان علت و مفیض علم، این اصطلاحات مهم فلسفی، به عنوان علت و مفیض علم نیست، بلکه منظورمون علت معده علمه. اونم علت معده‌ای که انسانه، چون حالا یه علل معده‌ای دیگه هم هست برای اینکه آدم یاد بگیره، شرایط، اوضاع، احوال، خیلی چیزا. اون علت معده‌ای که انسان باشه با هم در همون فرایندی که توضیح دادی. اینم یه نکته ایست که خب در اینجا بایستی بهش توجه داشت. یک تقسیمم رسمی و غیر رسمیه که من این دیگه سریع ازش عبور میکنم. گفتیم ما هر دو اینه رو میگیریم، منظورمون هست. یک تقسیم استشعاری و غیر استشعاریه، استشعاری و غیر استشعاریه که اینجا منظورمون استشعاریه، چون باید ان قصد باشه. اینا رو گفتیم، چون اینا رو گفتیم سریع عبور میکنیم. و اینا رو الان جدا، تعلیم به اثرات که تعلیم با بدون استفاده از ابزارها و وسائل خارجی باشه، همون رفتار یا بیان خود شخص باشه، یا اینکه نه استفاده از ابزارهای مختلف باشه. همه رو در بر میگیره. اینو قبلا چون گفتیم دیگه، از تعلیم گاهی من کارم بدون بهره گیری از ابزارها و تکنولوژی در واقع که قدیم غالبا همینطور بوده دیگه، و یا اینکه همراه با بهره گیری از اهرم ها و ابزارها و شیوه ها و اینها باشه، استشعاری آگاهانه آگاه داره اینو میآموزد، آموزش میدهد، یا اینکه نه اصلا در صدد نبود، یه کاری کرد که اتفاقا او چیزی از این یاد گرفت. که اینجا فقط منظور استشعاریه، اینجا هر دو هست، اینجا فقط اینه چی؟ برای که ان قصده نیست چی؟ او می آموزه و به یک معنا میشه گفت که او هم آموزش داد، ولی آموزش ان قصده نیست. میدونم این همونیست که همون قبلا توضیح دادیم، پس من اینو توضیح بدم. ببینید استشعاری که میگیم ما درجات داره، غیر استشعاری میگه که اصلا واقعا اصلا هیچ توجهی حتی در مقدماتش هم توجه نداشت، ولی غیر استشعاری اونی که شما میگه استشعاری ارتکازیست یا با مقدماته، بله من اصلا همه رفتارم با جوری تنظیم بکنم که درست آموزش بده برای اینکه دیگران ازش الگو میگیرن، ولی بالاخره همین چون از قبل این توجه دارم میشه استشعاری ارتکازی. و لذا استشعاری اهم از استشعاری تفصیلی یا اجمالی، شفاف و واضح یا ارتکازیه. ولی اونی که کاملا غیر استشعاریه دیگه از حوزه فقه خارجه دیگه، چون اختیاری نیست دیگه. در واقع استشعاری اینجا با اون ملاک اختیاری به همون معنای دقیق و عامی که برای اختیار گفتیم اینجا من توجه کردم. اینم تعلیم با وسائل یا بدون وسائل که این تقسیم رو داریم، وسائل که میگه همون تکنولوژی ناست و اینجا هر دو رو میگیره. اونجایش که دیگه اصلا واقعا اصلا خاطر او هم نگنجیده، یه نوش رفتاری داره که اصلا به اون توجه نداره، این رفتار رو داره، اون رفتار رو یاد میگیره، هیچی به اینو توجه نداره، میشه غیر استشعاری و غیر، نه همین که غیر اختیاری شد دیگه حکمی نداره. بله اصلا توجهی به این کار نداره. الان شما اونقدر ریز کاریتون و فعالیتتون هست که بعضیش واقعا مغفول مطلق مطلقه. این تا وقتی که در حوزه نسیان و غفلت مطلقه اختیاری نیست و حکمی براش نیست، و اگر جهل بسیطی باشه که ان قصورن و ان تقصیرن هم نیست، در حالی که اصلا شرایطی که نمیتونه توجه به این پیدا بکنه. همین که بیاد به یه شکلی مقدماتش دست اون میتواند متوجه بشود و یا ارتکازاً به اون توجه داره، میاد میشه استشعاری من که مقصود ماست و میاد در حوزه بحث ما. ببینید حالا این که احکام، این دیگه وقتی که وارد احکامش بشیم در آینده، اینا خیلی مداقه میکنیم که تا چه حدش وارد حوزه تکلیف ما میشه نمیشه، ان شاء الله بعد بحث میکنیم. و عرض که یک نوع دیگه هم تقسیمی داریم، تعلیم مستقیم یا غیر مستقیم. غیر مستقیمی که اینجا میگیم با اون مباشری و غیر مباشری فرق داره، توضیح میدیم. فرقش اینه که مستقیم اینه که الان در فرایند تعلیم شرکت کرده، غیر مستقیم هم او در فرایند تعلیم شرکت داره ولی همزمان نیست، با نواره، با ویدو سیدیه، او این درس رو در یک گوشه نشسته این بحث رو ارائه کرده به نوار و اون نوار در واقع واسطه شده برای اینکه اینو منتقل به دیگران میکنه. این هم در واقع چیز دیگه است. حالا اینو میشه به یه شکلی مثلا بگیم با اونجا برمیگرده دونه، ولی چون خود اهمیت داره من جداش کردم. اینکه شخص بیاد مستقیم چی؟ ولی لازاشو فهم میکنه، منم جدا کردم دیگه. اینم ما هر دو اینجا منظورمون هست. در آینده راجع به هر دو اینها بایستی توجه داشته به بحث خواهیم کرد. چی؟ اون تسبیبی اینه که او معلم نیست اصلا، خود او القا کننده نیست، او معلم میگیره برای فرزنده. و یکی هم تقسیم دیگه ای که باز حالا تو اون قیود اونجا بهش اشاره شد، تقسیم بینه که عرض شد که ایجاد تعلیم یعنی ایجاد یادگیری منجر به تغییر شخصیت و رفتار یا غیر منجر به این. این هم گفتیم یه تقسیم دیگر نیست در تعلیم به معنایی که ما گفتیم و هر دو اینجا منظورمونه، چون اینو صحبت کردیم دیگه تکرارش نمی کنیم. گفتیم که همین تنها جایی بود که می گفتیم که این احتمالا اون رو نگیره دیگه، و اگر بخوایم اون رو بگیره باید بگیم تمهید مقدمات یا تسبیب هم رو اضافه بکنیم. ببینید ما الان یه چیزی میخواییم بگیم که منطبق با اون بحث های آینده همون باشه. آخه در اصطلاحات ما به اینم گفته یعلمه او، میگه من وظیفه پدر اینه که ان یعلمه القرآن الکتاب، و میگن این یعلمه به تسبیب هم رو میگیره، و لازم میگیم اینجا یه تعریفی بگیریم که با اونم سازگار باشه، چون بحث فقهیه بعدمون. و الا ما تو تعریف اولی هم گفتیم اونو نمیگیره، ولی بعد گفتیم بد نیست که اینو یا تسبیب تعلیم در واقع اینم رو بگیره که چون در آینده باش کار داریم. این به نحو قرارداد ماست. ممکنه بگیم نه ما تو اصطلاحی قرار نمیدیم اینو جدا به عنوان در پایان مورد بحث قرار میدیم، ولی چون این تعبیر در روایات ما به کار رفته است مناسبه که تعریف رو تعمیم بدیم. نظر متعلم میشه به معلم هم میشه، معلم رویاروی متعلم است یا رویاروی نیست با واسه. این از نکات خیلی مهمه در آینده، مثلا وقتی میگیم حقوق معلم یا نمیدونم وظیفه تعلیمه، اون با غیر مستقیم رو میگیره نمیگیره. ما میخوایم بگیم که عنوان بحث ما هر دو رو میگیره و با جدا جدا بحث بکنیم. اون از در تسبیبی اصلا با او القا کننده نیست، فقط او میاد با شما را به مزد میده که بیایید به بچه چیزی یاد بدی. خود پدرم اصلا شاید ندونه این آگاهی رو نداشته باشه، در این یعلمه میشه. اون تعریفی که ما اول گفتیم اینو تسبیب رو نمیگیره، ولی چون ما در اصطلاحات این یعلمه به کار رفته بود اون رو تعمیم بدیم نم رو بگیره. پس یه وقتی که من اصلا خودم اینا رو نمیدونم، کسی رو میگیرم بچه‌م یادم بده یاد بده، وقتی نه من خودم دارم یاد میدم، مطمئن مستقیم نیست، با نواره، با ویدئو، با سیدیه، با کاست هم سا. همین رو دارم عرض میکنم دیگه، بگم گاهی منجر به اونجا میشه گاهی منجر نمیشه، و ما اینجا هر دو منظورمونه، ما هر دو منظورمونه. اینم چون ممکنه ببینید یه جاهایی شرع میگه وظیفه او اینه که این کار رو انجام بده، ولی اون که میداند که اصلا تغییر شخصیت و رفتار اینجا پیدا نمیشه که از باب اتمام حجت یا اینم با این شرع. این در واقع ما با شاغل خودمون و اون شاخص ها و سنجه های خودمون تعلیم رو داریم معنا میکنیم که با اون بحث های آیندمون انطباق داشته باشه. جاهایی ممکنه که جدا بشه از اصطلاحاتی که در تعلیم و تربیت چه هست یا در چه هست. البته این اصطلاح که ما داریم تعریف میکنیم که اصطلاح نسبتا عامه، اینطور هم نیست که اصلا مطرح نباشه، چون مطرحه. حتی گاهی هم به خودشون میگن اونجا، میگن این یادگیریه ولی نه اون یادگیری. تو بعضی نظریات هم میگن ما این رو اصلا یادگیری نمیدونیم. این اینجوری نیست که همچین بی سابقه باشه این تعریفی که میگن. این عرض شود که دورنمایی است که از اینا میشه. احیانا حالا من دیگه چیزی نمیشتم ولی من فکر بکنه بازم ممکنه تقسیمات بیاد که خیلی دیگه چیزی من الان نمیدونم. این اشعار که یک مقدمه که در یک جنبندی اون وقت بایستی دقیق تر مثلا نوشته بشه و مرتب و منظم که دیگه ازش عبور کنه. مقدمه دوم راجع به معلمه، بعضی نکات راجع به معلمه. مقدمه دوم معلم و عرض شود که و نقش های خب این که معلم کیست دیگه ما اینجا بحث جدیدی نمیخوایم بکنیم دیگه، چون تعلیم اون فعل اون منتقل سازی معلوماتی که گفتیم اون عامل منتقل کننده، عامل انسانی، فاعل اون فعل که قیده که گفتیم اینو بهشون معلم، ولی زاده که این بحث تازه و جدیدی نداره. اما از یک زاویه دیگه و از زوایای دیگه چند نکته مهم در اینجا هست. یکی این نکته که حالا اینو بعد هم باشه از لحاظ فقهی و اخلاقی و فقهی هم در اخلاق باش کنه هم فقه، اینه که عرض شود که چطور حالا اینو من با یه مقدمه اول بگم بعد بیام تبیین تحریرش بکنیم. ببین قدیم وقتی که یک معلم نقش‌های بسیار متعددی در یک فرد به عنوان معلم جمع می‌شده، وقتی کسی مثلا مدرسه‌ای داشته خودش اونجا و یا معلم یک مکتبخانه‌ای بوده، اینطور نبوده که سیستمی باشه، سیاست‌گذاری باشه، برنامه‌ریزی باشه، ابزار تعیین شده‌ای باشه، تکنولوژی سامان یافته‌ای باشه. اینجور که نبوده. خود شخص، خود او سیاست‌گذاری می‌کرده، برنامه‌ریزی می‌کرده و خود او هم اجرا می‌کرده. اینجور بوده معلم معمولاً. وقتی که ملا صدر تدریس می‌کرده در اون سطوح بالا بگیرید. یا یک معلمی در مکتب‌خانه تدریس می‌کرده، سیاست‌ها، برنامه ها، محتوی ها، شیوه ها، ابزار ها، معمولا اینا وابسته به شخص معلم بوده. دقت کردید؟ بنابراین معلم در ارشاد که در اون نظام های سنتی و اوضاع و احوال سنتی هم سیاست گذار بوده، هم برنامه ریز بوده. حالا برنامه ریز که میگیم با همه اون لوازمی که داره و مطابق اونجا، یعنی محتوا رو تعیین میکرده، سیر ارائه رو تعیین میکرده با همون چیزایی که میدانید دیگه، میشه اینا رو هر کدوم ریز کرد، من ریزشو نمیگیم. هم سیاست گذار بوده، هم برنامه ریز بوده و هم مجری بوده. مجری بوده در واقع معلم هم عامل انسانی انتقال معلومات بوده به معنی که از تعلیم ارائه کردیم و همزمان این عامل انسانی منتقل ساز معلومات، سیاستگذار، برنامه ریز با بما له ما من المفهوم، یعنی با همه دامنه‌ای که سیاستگذاری برنامه ریز داشته، این وضعیت سابق بود. با تعدد علوم، پیچیدگی علوم، پیشرفت زندگی بشر، این نقش ها از هم جدا شده. این اصلا تو زندگی همینه دیگه، یعنی اصلا تمدن ها، پیشرفت تمدن ها با اینه که حوزه های تخصصی بیشتر میشه، نقش ها از هم جدا میشه و رو به تکثر و تنوع نقش ها میره، از اون حالت انباشتگی، تجمع و انبوه بیرون میاد به حالت تکثر، تنوع و تخصص، پخش و پراکندگی، گرایش پیدا میکنه. این تحولی است که در قانون این تحول و پیشرفت این تمدن ها. در موضوع بحث معلم و آموزش پرورش هم همینطوره. در موضوع آموزش پرورش حد اکثر این بوده که علم را از فیلسوفان و بزرگان و علمای دیگر رو میگرفته، همش از خودش نبوده، محتوا رو از جای دیگه میگرفته، ولی اینکه این محتوا چگونه منتقل بشه، به کی منتقل بشه، در چه ترتیب زمانی منتقل بشه و در ها نکته دیگه، اینا خود شخص تنظیم میکرده. و اشارات که هرچی بیاد جلوتر اینا یه مقدار جدا میشد و سامان پیدا میکنه، نزد پیدا میکنه و تفکیک میشه. ما از شبت که در اینجا که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم اینه که معلم البته معنای معلم اینه کسی که اون مفاهیم رو منتقل میکنه، همونجوری که تعریف کردیم تعلیم معلم یعنی اون. ولی در عهد قدیم معلم نقش های دیگری هم رو در همراه و ملازمه با کار خودش داشته. ما وقتی که میگیم معلم، گاهی میتونیم با یه تسامح منظورمون از معلم یعنی کسی باشه که همه این نقش های مقدماتی با اون فعالیت رو داشته. میتوانیم هم بگیم که معلم یعنی کسی که خودمون فرایند رو اداره میکنه، منتقل میکنه مفاهیم رو، و اونها در واقع حیثیاتی بوده که بر حسب زمان همراه او بوده و الا الان جدا شده. این مهمه که اون وقت ما وقتی میخواییم وارد تحلیل های اخلاقی و فقهی بشیم، اگر در روایات عنوان معلم آمده، ما تعیین بکنیم که منظور اون اصطلاحی است که همه این نقش ها در دلش جا گرفته، یا معلم کسی است که نه امروز اینه، همون نقش ویژه و تخصصی است که امروز برای او باقی مونده. عرض شود که الان شما ببینید سابق معلم نقشش خیلی بالاتر بوده. ما مسئولیت هایی که معلم داده می شده و اون همه عظمت و تجلیلی که از معلم به عمل می آمده، برای اینکه همه چیز دست خودش بوده. الان نقش ها تخصصی شده و نقش ها در واقع تفرقه جدا سازی شده و نقش فرد کاهش پیدا کرده و قدرت شخص هم کاهش پیدا کرده، برای اینکه سیستم شده ابزار معلمی که در آموزش پرورش داره تدریس میکنه، خیلی از ابزارها و اهرم‌ها دیگه دست اون نیست. او تنها معلم نیست، 10 تا دیگه معلم اونجا هستن، مدیر نقش داره در اونجا، توجه کردید، سیاستگذار و برنامه‌ای نقش داره، سازمانی که متون رو تدوین کرده نقش داره. ولی خیلی مسئولیت هایی که سابق معلم داده می شده و از او خواسته میشه، الان نمیشه از او خواسته بشه، برای که معلم شده یک جزء از صد جزء دیگر، صد جزئی که متن است و دولت و نظام و سیستم و نمیدونم نوع ساخت و معماری مدرسه و مدیر مدرسه و معلمان دیگر و مربی و قص الهازه تعلله و تفعلله. چی؟ بله مجدی هست، ولی این یه گوشهی برای او باقی مونده. یعنی در واقع اینجا من میخوام بگم دو تحول اینجا اتفاق افتاده، در آرام آرام اتفاق افتاده و روز به روز هم تشدید میشده. دو تحول در نقش و قدرت معلم اتفاق افتاده. یکی اینکه اون نقشهای زمین ساز، توجه کردید، اینا از او گرفته شده، اون انواع نقشهایی که زمانی در کار معلم متمرکز بوده است جدا سازی شده. و دیگر این یک و دوم این که عوامل فراوانی که دست او بوده است امروز دست او گرفته شده. یعنی این عوامل اجتماعی، فرهنگی، فکری به خاطر پیچیدگی زندگی اینا دیگه دست او نیست. این غیر از اون زمانه که یک فرد رو معلم وقتی بچهش رو دستش میگرفته میداده دست این معلم، 10 سال دیگه اصلا عمده عوامل تربیتی بود دست همین معلم بوده. امروز این عوامل تربیتی، برنامه ریزی و امثال اینا همه از او گرفته شده یا نقش او کاهش پیدا کرده. میشه نمیشه؟ یعنی الان شورای آموزش و پرورش اینا معلمن. حالا نه، ما اونی که ما اونجا منظورمون فرایند انتقال مفاهیمه، اما از اون مقدماتی که میگیره، مقدمات بعیده، برنامه‌ریزی میکنه، اون محل بحثه. من الان میخوام بگم 2 اصطلاح داریم دیگه. با توجه به این توضیحاتی که داده شد میخوام بگیم که ما الان تا به اینجا تعلیم که میگفتیم یا معلم میگفتیم، منظورمون همون اونی بود که در فرایند سهیم بود. اما حقیقت مسئله این است که معلم رو میشه 2 جور معنا کرد. یه وقت معلم میگه البته اینو بحث ما آوردم تو معلم چون تناسبش خود بیشتره، ولی اینو همینو میشه تو تعلیم گفت، اینو خیلی چی نیست. معلم یک بار رو میگیم کسی که از سبب که مجری اون فرایند، این میشه معنای خاص، یعنی همون نقش ویژه معلمی رو. یه وقتی میگیم کسی که از سبب که یک معنا، یه وقتی میگیم کسی که از شبد که زمینه سازه، زمینه ساز سیاستگزار، برنامه ریز، تدوین متن میکنه، نمیدونم و امثال اینها. قدیم اینا با هم بوده ولی الان تفکیک شده، باز هم بیشتر تفکیک میشه. اصلا زندگی یعنی همین. اگه بخوام یه مثالی براتون بزنم در این زمینه، قاضی است. ببینید قدیم کسی که در دکتون قضا میشست از صورت که دادستان بود، دادیار بود، قاضی به معنای خاص بود که حکم صادر میکرد و خیلی وقتا حتی خودش مجری هم بود. توجه کردید؟ یعنی بازرس بود، دادیار بود، نمیدونم قاضی تحقیق بود، قاضی که حکم صادر میکنه بود و گاهی خودش هم شلاق، حتی خود از امیر گاهی هم طوری که خودش شلاق هم همیشون میزد. الان بینید چقدر سیستم پخش شده، از اونی که گزارش میده، اول میاد گزارشگره، بعد نمیدونم تحقیقات اولیه که انجام میگیره، حالا که بازرس و دادیار رو انجام میده، قاضی تحقیق انجام میده، تا میرسه به خود قاضی، تا به دایره اجرای احکام، بینید دیگه پدر طرف در میاد دیگه به این سیستم که قرار بگیره. اونجا هم این همین بحث هست. از لحاظ فقهی هم مهمه که آداب قاضی که میگیم، شرایط قاضی که میگیم برای کیه؟ اونا نمیگه یا نمیگیره. من تو بحث قضا اینم رو بحث کردم، تدریسی که داشتم و خیلی مفصل راجع به این صحبت کردم. این بحث در اینجا هم در آینده راجع به معلم و اون که قدیم مقدمات کار هم دست خود معلم بود، الان جدا شده. ما باید ببینیم که میتوانیم بگیم اونا معلمن به یک اصطلاح، می توانم بگیم نه اصطلاح خاص منظورمونه. برام 2 اصطلاح اینجا متولد شد. اما اینکه در مقام حکم رو که می خوام تشخیص بدیم چیه، این باید بعد آینده صحبت بکنیم. هر 2 اصطلاح درسته، ولی لازم باید ببینیم که قرائن در جایی چی اقتضا میکنه. مثلا همون یعلمه، اون بحث قبلی که گفتم، یعلمه هم به این که یعنی مستقیم داره یادش میده صدق میکنه، همونی که با تسبیب نمو میگیره. با قرائن باید معلوم بکنیم که وقتی میگه وظیفه پدر اینه که یعلمه، بل اینجا قرائنی داریم که اخذ المعلم، استیجار المعلم هم این یعلمه. این هم باید در آینده روشن بکنیم. میخوام بگیم که این یک نقش ها و تفکیک و تقسیم نقش ها رو توضیح دادم و هر 2 اصطلاح هم قابل قبول هست. اگر بخوایم اصطلاح عام رو بگیریم، اون تعریف قبلی رو باید خود تعمیم بدیم. و اما اینکه حالا مبنا چیه، اینو با در آینده وقتی که وارد بحث‌های فقهی میشیم شما تعلیم موسیقی میشه. بله چرا؟ تقالیم مفاهیم میشه؟ یعنی اون آموزش های فنی و حرفه‌ایه که راجب این صحبتی هفته آینده انشاءالله میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.